بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک تقسیم دیگری در باب وضع شده و اون این است که وضع را به اقسام اربعه تقسیم کرده اند و برای هر قسمی یک نام و عنوانی را ذکر کرده اند. وضع عام، موضوع له عام، یک قسم. وضع خاص، موضوع له خاص، قسم دوم. وضع عام، موضوع له خاص، قسم سوم. وضع خاص، موضوع له عام، قسم چهارم. حالا یک بحث در معنای این اقسام و اینکه این اقسام مراد از اونها چیه، و یک بحث در امکان عقلی این اقسام که آیا از نظر عقل تمامی این اقسام متعقل هست، معقول هست، یا همه این اقسام یا بعضیشون غیر معقول و غیر متصور به حسب عقل. یک بحثم در مصادیق این اقسام، آیا این اقسام همشون یا اونهایشون که امکان تصور داره آیا از نظر خارج وقوع هم داره، مصداقی میتوانیم برای او پیدا بکنیم، یا اینکه نه یک مطلب عقلی متصوره لکن مصداق خارجی ندارد. لذا این جهاتی است که باید در اینجا ملاحظه بشه و مسائلی است که باید مورد نظر قرار بگیره. اما اصل معنای این اقسام و در حقیقت تعریف این اقسام با قطع نظر از امکان و عدم امکان و با قطع نظر از وقوع و عدم وقوع، مقدمتاً وضع همونطوری که ما معنا کردیم، البته نه منحصراً روی معنای ما اینطوره، همه معانی که در باب وضع ذکر شده در این جهت مشترک هستند که وضع عبارت است از یک ارتباط و اختصاص یا علاقه و ملازمه ای بین لفظ و معنا، به طوری که در باب وضع هم لفظ اصالت داره و هم معنا اصالت دارد. لفظ و معنا در باب وضع مثل زوجین در باب نکاح، مثل بایع و مشتری یا سمن و مبیع در باب بیع، یعنی هر دو اصالت دارند، نمی شود در باب بیع یک اعتبار ملکی یک طرفی تحقق پیدا بکند. اعتبار بیعی این اعتبار طرفینیه. در باب زوجیت مسئله روشن‌تر. خب در باب وضعم، حالا رو همون معنایی که ما خودمون اختیار کردیم، ولو این که عرض کردم در این جهت دیگه معانی مختلفه در باب وضع اثری و نتیجه‌ای برشون ترتب پیدا نمی کنه، بلکه همه در این معنا مشترکند که واضع در مقام وضع باید هم لفظ را مستقلن و اصالتن مورد نظر قرار بده و هم معنا را مورد لحاظ و مورد تصور قرار بده، و بلکه در باب وضع اعلام شخصیه این معنا دیگه کاملا روشنه که انسان چه بسا یک هفته میشینه فکر میکنه که کدام لفظ رو انتخاب بکند، کدام نام رو برای فرزندش بگذارد، و در این راه با مشاوره و گاهی تفعل به قرآن و امثال ذالک انتخاب تحقق پیدا میکنه. این دلیل بر این است که مقام وضع و مقام نامگذاری مقامی است که یک طرفش مستقلن ارتباط به لفظ داره و یک طرف مستقلن ارتباط به معنا داره. دیگه مسئله تابع بودن لفظ برای معنا، این مربوط به مقام استعماله، نه مربوط به مقام وضعه. واضع در مقام وضع برای لفظ عرض می شود اصالت قائله، اما بخلاف مستعمل، اون کسی که بعد الوضع لفظ رو استعمال میکنه، او دیگه لفظ رو فانی در معنا میبینه، لفظ رو تابع معنا میبینه. اینطور نیست که برای لفظ اصالتی در مقابل معنا قائل بشه. و تشبیهی که در این رابطه هست عبارت از این تشبیهه که گفتند فرق بین واضع و مستعمل مثل فرقی است که بین سازنده مرآت و بین استفاده کننده از مرآت. اون کسی که آینه می سازد، اون کسی که صنعتش و فنش ساختن آینه است، این برای آینه استقلالیت قائله، آینه رو مستقلن ملاحظه میکنه. عنوان تبعیت در مقام سازندگی مطرح نیست، اما بخلاف اون کسی که از آینه استفاده میکنه، او دیگه برای آینه همین عنوان مرآتیت قائله، که کلمه مرآت هم که ما در تعبیراتمون میگوییم به همین لحاظه، آینه رو به عنوان مرآت ملاحظه میکند نه به عنوان اصالت و استقلال. لذا در مقام وضع هم لفظ نقش دارد اصالتن، هم معنا نقش دارد اصالتن. اون وقت حالا که اینطور شد، این تقسیم از اینجا ریشه میگیرد که واضعی که در مقام وضع معنایی را تصور میکند، این معنا ابتداعا دو حالت داره. یک وقت این معنا کلی و قابل صدق بر کثیرین و قابل انطباق بر مصادیق متعدد است فی نفسه، یک وقت هم این است که نه، این معنا جزئیه، یک موجود خارجیه با خصوصیات فردی است، با تشخصات. پس معنای متصور للواضع تارتن یکون و فی نفسهی کلیان و تارتن یکون و جزئیا. خب حالا این مقام تصورشه، این مقدمه وضع، این زمینه تحقق وضع. در حال وضع یک وقت این است که وضعش هم مطابق با تصورشه، مطابق با متصورشه. یعنی همون طوری را که معنای متصور کلیه، در مقام اعتبار وضعی لفظ رو برای همون معنای کلی قرار می دهد، لفظ رو وضع برای همون معنای کلی می کند که در حقیقت متصور و موضوع لهش هیچ گونه اختلافی نداره. متصور یک معنای کلی قابل صدق بر کثیرینه، یا متصور در معنای جزئی یک معنای جزئی متشخص در خارجه، لفظ رو هم در مقابل همون معنای متصور که قابل صدق در صورت اول و جزئی است در صورت دوم وضع میکنه. اگر این طور شد که در حقیقت این دو صورت از اون چهار صورت رو تشکیل میده، این دو صورت یک معنای خیلی روشنیه، یک معنای خیلی واضحیه که انسان یه معنای کلی رو تصور بکنه و لفظ رو در مقابل همون معنای کلی وضع کنه، یا یک معنای جزئی رو تصور بکند و لفظ رو در مقابل همون معنای جزئی وضع بکند. این دو قسم خیلی روشنه، لکن یک نکته رو در رابطه با همین دو قسم ما باید بهش توجه بکنیم و اون این است که آیا اینجایی که یک معنای کلی رو تصور می کند، باید این کلی به اون جهت منطقیش که عبارت از جنس و فصله باید واقف به اون جهت باشه؟ مثلا کلمه انسان رو برای معنای کلی انسان وضع میکنه، برای مفهوم انسان وضع میکند واضح. آیا باید این واضح منطق خونده باشه؟ آیا باید جنس و فصل حیوان برش مشخص باشه؟ جنس و فصل انسان. آیا باید بدونه که این معنای کلی جنسش عبارت از حیوان و فصلش عبارت از ناطقه، یا اینکه نه در مقام وضع آشنایی به این جهت لزوم نداره، همین که معنای کلی انسان رو ولو اجمالاً میدونه که این نوع در مقابل سایر انواع حیواناته، میدونه که این نوع در مقابل بقر و غنم و جمل و امثال ذالکه، اما ماهیت منطقیش چیه اینا رو دیگه درس نخونده و اطلاعی از این مسائل نداره. ظاهر این است که همین معنا کفایت میکنه در مقام وضع ما بیشتر از این لازم نداریم، وضع ارتباطی به منطق نداره، ارتباطی به جنس و فصل نداره، یک عرض می شود که چیزیست مربوط به خودش و در رابطه با خودش. کما این که در اعلام شخصی هم مسئله این طوره. خب انسانی که برای بچهش نامگذاری می کنه، تمام خصوصیات این بچه برای انسان مشخصه. انسان میدونه که این بچه مثلا از نظر درک داره یا نداره، میزان درکش چجوریه، آیا مثلا اعضای باطنی او سالمه یا سالم نیست، آیا مثلا دو تا قلب داره یا یکی قلب داره. خب اینا در خصوصیات فردیه یک فرد نقش داره، اما در مقام وضع اینا لازم نیست معلوم باشه. همین موجود خارجی که بچه من هست، این رو عرض می شود که کلمه علی و نام علی رو مثلا براش قرار می دهیم. لذا این نکته در این دو صورتی که خیلی روشنه و جای هیچ تردیدی نیست باید روشن باشه که در مقام وضع همون معرفت اجمالی و آشنایی اجمالی کفایت میکنه و لازم نیست که جهات همه برای واضح مشخص و روشن باشه. این دو قسم خب خیلی روشن است و عرض می شود جای هیچ تردیدی نیست، لکن دو قسم دیگر داریم و اون اینه که بین معنای موضوع له و بین متصور اختلاف باشه. در مقام تصور معنا یه جور معنا رو تصور کرده باشه و در مقام موضوع و له قرار دادن معنا، معنا رو طور دیگری موضوع و له قرار بده، که اینجا طبعاً دو صورت پیدا میشه. برای اینکه یک وقت معنای متصور کلیه، لکن لفظ رو در برابر همین معنای کلی متصور وزن نمی کنه، بلکه موضوع له افراد این کلی هند، موضوع له جزئیات این کلی و مصادیق این کلی هست، که در مقام اسم به این میگن وضعش عام و موضوع لهش عامه، خاصه وضع عامه برای اینکه متصور یک معنای کلیه، متصور قبل الوضع قابل صدق بر کثیرینه، موضوع له خاصه برا خاطر اینکه موضوع له خود کلی نیست بلکه مصادیق کلی و افراد کلی هست. و عکس این صورت هم عرض می شود هست. عکس این صورت اینه که معنای متصور یک معنای جزئی و شخصی باشه، لکن این معنا با وصف جزئیت موضوع له نیست، بلکه موضوع له همین معنا با وصف کلیت، همین معنا با وصف قابلیت انطباق بر کثیرینه که معنای متصور جزئیه، لکن معنای موضوع له عبارت از کلیست. این رو بهش میگویند وضع خاص، به لحاظ اینکه معنای متصور عبارت از جزئیه، موضوع له عام به لحاظ اینکه لفظ در مقابل این جزئی وضع نشده بلکه در مقابل کلی این جزئی موضوع له قرار گرفته. خب حالا ما در این مقام، چون گفتیم در مقاماتی داریم بحث میکنیم، داشتیم تعریف این اقسام اربعه رو ذکر میکردیم که این اقسام اربعه معناش چیه برامون روشن بشه و از عام موضوع له عام یعنی چه. کما اینکه یک نکته هم اینجا برامون روشن شد و اون این است که با اینکه، خوب دقت بفرمایید، با اینکه در مقام وضع لفظ و معنا هر دو اصالت دارند همونطوری که عرض کردم، اما این اقسام اربعه در رابطه با معناست. تمام این اقسام اربعه روی معنا پیاده میشه، معنای متصور و معنای موضوع له. به عبارت روشن‌تر، ما سه تا عنوان داریم در اینجا. موضوع داریم که عبارت از لفظ، موضوع له عبارت از معناست، وضعی که در اینجا میگیم به معنای همون معنای متصوره. ما میبینیم این تقسیم همش در رابطه با معناست. اینجا دیگه لفظ فقط به عنوان موضوع اون مطرحه، اما در وضع دیگه خصوصیتی مطرح نیست. معنای متصور قد یکون و کلیان و قد یکون و جزئیان و علا کل تقدیرین قد یوزع اللفظ به ازائه همون معنای متصور و قد یوزع اللفظ به یک معنای دیگری غیر معنای متصور، منتها غیریتشون فقط در جزئیت و کلیت و الا مغایرت غیر از جزئیت و کلیت نمیتواند مطرح باشه. این در رابطه با اصل این اقسام. و اما در رابطه با امکان این اقسام، خب حالا این اقسام آیا چهار صورت تمامش ممکنه یا نه؟ اون دو قسم اول رو که اصلا نباید روش بحث بکنیم، اونجایی که معنای متصور این معنای موضوع له باشه، اگر جزئی هر دو جزئی و اگر کلیه هر دو کلی، اونجا جای بحث نیست که امکان داره، برای اینکه اگر امکان اونم کسی بخواد مناقشه بکنه پس باید به طور کلی مسئله وضع رو ما دورشو قلم بگیریم. اگر در او هم بخواهد مناقشه جریان پیدا بکنه لازمش این است که مسئله وضع به طور کلی باید بساطش رو برچینه، در حالی که اون دو صورت خیلی روشنه، یه معنای کلی رو تصور کرده لفظ رو برا همون وضع کرده، یا یک معنای جزئی رو تصور کرده لفظ رو برا همون وضع کرده، لذا این دو صورت اصلا بحث نداره. اشکال در اون دو صورت دیگره که بین معنای متصور و معنای موضوع له مغایرت تحقق داره. همین مقدار مغایرت به جزئی و کلی، به جزئیت و کلیت. آیا این دو قسم هر دوشون امکان دارد؟ این یک احتمال. یا هر دوشون غیر ممکنه؟ این هم یک احتمال. یا اینکه نه، این دو قسم بینشون تفصیله، همین دو قسم یک قسمش امکان دارد اما قسم دیگر امکان نداره. مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آقای آخوند، در کتاب کفایه که قاعدتاً ملاحظه فرمودید، ایشون قائل به تفسیرند از نظر امکان. می‌فرماید وضع عام و موضوع له خاص امکان داره، اما وضع خاص و موضوع له عام امکان ندارد. و خلاصه بیان ایشون به انضمام بعضی از تقریبات و توضیحاتی که من عرض می کنم اینه. خوب دقت بفرمایید، ایشون می فرماید در اونجایی که واضح یک معنای کلی رو در نظر می گیره و متصور او یک امر عام و کلی است، اونجا میتونه لفظ رو در مقابل این کلی وضع نکنه، بلکه در مقابل مصادیقش وضع بکنه، در مقابل افرادش وضع بکند. چرا؟ برای خاطر اینکه کلی یک مرآتی است برای افراد و یک راه شناسایی است برای افراد. خب شما وقتی که در مقام شناسایی برمیایید، زید و عمرو و بکر و خالد و امثال ذالک رو کنار هم میگذارید، میبینید که اینها، خوب دقت بفرمایید، اینها در یک جهت جامعه به نام انسانیت مشترکند و در خصوصیات فردیه بینشون مغایرت تحقق داره. یکیشون عالمه، دیگری جاهله، یکیشون اسوده، دیگری ابیزه، یکیشون نمیدونم قادره، دیگری عاجزه. در خصوصیات فردیه بینشون مغایرت تحقق داره، اما در انسانیت که اون معنای کلی و قدر جامع بین مصادیق انسانه، در او مشترک هستند، به طوری که اگر خوب دقت کنید، اگر کنار زید و بکر و عمرو و خالد آمدیم یک طرف دیگر، مثلا چند تا فرد از نوع دیگر از حیوان رو گذاشتیم در مقام مقایسه، انسان میاد میگه اینها انسانند و اونهایی که در کنار قرار گرفتند اینها مثلا بقر یا غنمند. همه اینها رو به یک چیز حکم میکنه، کما اینکه همه اونها رو هم به یک عنوان حکم میکند. از اینجا میفهمیم که شناسایی فرد به همین مقدار تحقق پیدا میکنه که اون کلی را که این فرد در تحت اون کلی قرار گرفته و مصداق او واقع شده، اون کلی مشخص باشه، اون جهت جامعه و قدر مشترک روشن باشه. و ما هم که در مقام وضع گفتیم لازم نیست که معنای موضوع له کاملا مشخص باشه، گفتیم حتی در وضع اعلام شخصیه چه بسا انسان نمیدونه این بچهش دارای چه خصوصیاتیه، مشخصات این بچه چه بسا کاملا به تمام معنا برای انسان روشن نیست. لکن همین مقدار که خب این موجود خارجی مشار الیه فرزند این هست، همین کفایت می کند در مقام نامگذاری. و در کلی هم گفتیم لازم نیست که همه جهات کلی مشخص باشه. اون وقت نظر مرحوم آقای آخوند اینه که اگر معنای کلی را ملاحظه کرد، چون این معنای کلی قدر جامعه بین مصادیق و افراده، در حقیقت تصور این معنای کلی همون تصور افراده، همون تصور مصادیقه، منتها مصادیق خصوصیات اضافیه دارن، یک جهات فردیه دارن و لازم نیست اون جهات فردیه در مقام وضع مشخصه برای واضع باشه. پس می توانیم بگوییم تصور یک معنای عام و وضع برای مصادیق به لحاظ اینکه تصور اون معنای عام تصور همین مصادیق و مرآت برای این مصادیق، همین کفایت میکنه و امکان داره. اما عکسش امکان نداره، به نظر ایشون عکس امکان نداره، به این صورت که یک معنای جزئی را تصور بکنه اما لفظ رو در مقابل معنای کلی وضع بکند، متصور معنای جزئی باشه اما موضوع له معنای کلی باشه. ایشون می‌فرماید این غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه فرد نمیتونه حکایت از کلی بکند. در منطق گفتن که الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، جزئی فقط در حیطه خودش نقش داره اما راه رو برای کلی باز نمی کنه و مرآت برای کلی نمی تواند واقع بشود. لذا اگر معنای جزئی تصور شد، این سبب نمی شود که امکان داشته باشد برای معنای کلی وضع بکند. بعد یه استدراکی می کنند، می فرمایند بله گاهی از اوقات که مسئله به صورت گاهی پیاده میشه، گاهی از اوقات وقتی که انسان معنای جزئی را تصور کرد، به دنبال او معنای کلی را هم تصور میکنه و به دنبال تصور کلی لفظ را برای معنای کلی وضع میکند. اما اینجا دو تا متصوره، اینجا دو تا تصور تحقق داره، هم تصور معنای جزئیه و هم به دنبال او تصور معنای کلی، دو تا متصور در اینجا فرض می شود و این از محل بحث خارجه، علاوه بر اینکه مسئله احیانا تحقق پیدا میکنه، برای اینکه محل بحث اونجایی است که ما یک دونه متصور داشته باشیم، متصور ما تعدد نداشته باشه، متصور ما نفس معنای جزئی باشه، اما لفظ رو بخوایم برای معنای کلی وضع کرده باشیم بدون اینکه تصور معنای کلی در این وسط پیدا شده باشه و ما دو تا متصور داشته باشیم. لذا به نظر ایشون عرض می شود این قسم که ازش تعبیر می شود به این که وضع خاص باشه و موضوع له عام باشه، این به نظر ایشون غیر قابل تصوره. اشکال مهمی شده به مرحوم آقای آخوند و اون اشکال این است که ما این تفصیل شما رو نمی پذیریم. این تفصیل شما قابل قبول نیست، برای اینکه خوب دقت بفرمایید، روی یک نظر باید هر دو صورت امکان داشته باشه و روی یک نظر هیچ کدام از این دو صورت نباید امکان داشته باشه. این تفصیلی که شما قائل شدید بین وضع عام و موضوع له خاص و وضع خاص و موضوع له عام، این برای مستشکل غیر قابل قبوله. حالا بیان اشکال اینه، گفتن که اگر شما در باب وضع این معنا رو لازم دارید که اون حیثیت موضوع له کاملا متصور باشه، ما به شما میگیم که وضع عام و موضوع له خاصم تعقل نداره. چرا؟ برای اینکه شما میگید کلی مرآت افراده. کی گفته کلی مرآت افراده؟ انسان یک مفهومیه، یک عنوان کلیه. خوب دقت بفرمایید، و در عالم مفهومیت که حتی عالم مفهوم قبل از عالم ماهیت و قبل از عالم وجوده، در عالم مفهوم انسان چطور میتونه مرآت برای مصادیق باشه؟ چطور میتونه حکایت از مصادیق بکنه؟ مفهوم چطور میتونه از موجودات خارجی حکایت بکند؟ مفهوم در عالم مفهوم به خودش محدوده، مفهوم الانسان، و حتی به قدری مسئله دقیقه که در حمل اولی ذاتی بعضیا گفتن الانسان حیوان و ناطق رو ما قبول نداریم که حملش اولی و ذاتی باشه، اولی ذاتی. چرا؟ گفتن برای اینکه ملاک حمل اولی ذاتی عبارت از اتحاد در عالم مفهومه و انسان و حیوان و ناطق مفهوماً اتحاد ندارند، بلکه ماهیتاً متحدند، حقیقتاً متحدند، وجوداً متحدند، اما در عالم مفهوم اینها دوتا هستند. و گفتن شاهد بر این مسئله اینه که چه بسا شما کلمه انسان رو میشنوید و هیچ حیوان و ناطق تو ذهن شما نمیاد. اگر یه متکلمی مخبری از در وارد شد گفت جانی انسانون، شما فوری حیوان و ناطق تو ذهنتون میاد. یا حیوان و ناطق رو در بحث‌های طلبگی منطقی شما مطرح می‌کنید. انسان و حیوان و ناطق اتحاد ماهوی داره و به دنبال اتحاد ماهوی اتحاد وجودی داره، اما اتحاد مفهومی هم داشته باشه گفتن ما نمیپذیریم. لذا الانسان حیوان و ناطق رو از حمل اولی ذاتی بیرون بردن. گفتن حمل اولی ذاتی مثل الانسان بشرون و امثال زالکه، باید ما یفهم و من احده ما این و ما یفهم و من الاخر باشه. اون وقت اگر مفهوم اینجور حساب مستقل داره، چطور ما میتونیم این مفهوم رو مرآت افراد قرار بدیم، در حالی که افراد هر کدام دارای خصوصیات فردی هستند و این خصوصیات فردیشون از انسانیت بیرونه و علاوه با هم اختلاف داره این خصوصیات فردیه. لذا خصوصیات فردیه افراد انسان تباین بین افراد رو به وجود می آورد. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم زیدون امرون و امرون زیدون، اما میتونیم بگیم زیدون انسانون، اونم روی اتحاد وجودی، روی حمل شایع صناعی، نه روی حمل اولی ذاتی. مفهوم این نمیتواند از غیر خودش حکایت بکنه و لذاست که در باب اجتماع امر و نهیم، در مسئله اجتماع امر و نهی اونهایی که قائل به جواز اجتماع شدن گفتن امر به مفهوم صلات متعلقه. حالا چیکار داره به اینکه صلات یه روزی در یک گوشه‌ای اتحاد وجودی با قصب پیدا میکنه؟ اتحاد وجودی با قصب چه ربطی به عالم عنوان و عالم مفهوم داره که متعلق امر صلاتی قرار گرفته؟ و همینطور نهی لا تقصب هم همینطوره. قصب یه مفهوم مستقلیه، متعلق نهی قرار گرفته و کاری نداره به اینکه یک روزی این قصب در ضمن صلات تحقق پیدا میکنه و اتحاد وجودیه با صلات پیدا میکنه. پس گفتن روی این حساب، این که شما در اون قسم ممکن مفهوم رو میخواهید مرآت مصادیق قرار بدید، اگر ما دقت بکنیم مفهوم مرآت مصادیق نخواهد بود. لذا باید بگید همون طوری که وضع خاص و موضوع له عام ممتنعه، وضع عام و موضوع له خاص هم ممتنعه. و اگر نظر رو تغییر بدیم بگیم نه بابا، حالا لازم نیست که اینجوری شما اعمال دقت بکنید، همین مقدار که معنای موضوع له به تعبیر ایشون به وجهن شناخته شده باشه، لا به تمام الوجوه ولا به تمام العناوین به وجهن شناخته شده باشه. خب میگیم اگر در وضع همین معنا کفایت میکنه، چرا وضع خاص و موضوع الاحام باطله؟ برای اینکه شما زید رو که تصور میکنید، آیا اون جهت انسانیتش از محدوده زید بیرونه؟ یعنی خصوصیات فردیش رو فقط تصور میکنید، یا اینکه و هر دو مورد نظر و تصوره؟ خب اگر این طوره، خب شما چه مانعی داره زید رو تصور کردید؟ معنای تصور زید شناسایی انسانیت و خصوصیات فردیه است، اونم به مقدار ممکن. خب اگر این جهت جامعه شناخته شده، اگر این جهت جامعه در دائره تصور شما آمده، چه مانعی داره زید رو تصور بکنه برای کلی انسان قرار بده؟ مگر کلی انسان در زید نیست؟ مگر جهت جامعه در زید وجود نداره؟ پس خلاصه اشکال اینه که اگر شما یک مرآت واقعی رو میخواید مطرح بکنید، یک مرآت دقیق رو میخواید مورد ملاحظه قرار بدید، باید بگید هر دو صورت ممتنعه. اما اگر گفتید که نه، همون مرآت اجمالی و شناسایی اجمالی در مسئله کفایت میکنه، باید بگید هر دو جایزه. اما این که ما بیاییم تفصیل بدیم در یک صورت وضع عام موضوع الخاص رو جایز بدونیم و در صورت دیگر وضع عام و وضع خاص و موضوع الخام رو غیر جایز بدونیم، این برای ما غیر قابل تصوره. حالا این اشکالیست که به مرحوم آقای آخوند شده و بعضیا در مقام این برآمدن که کلام مرحوم آقای آخوند رو روشن بکنند و جواب از این اشکال رو بدهند. حالا ملاحظه بفرمایید، انشاءالله برای روز دوشنبه.